صدای رادیو فرداست. در این نخستین ثانیه‌های بامدادی سه‌شنبه شنونده مجله نیمه شب ما هستید. درود بر شما عزیزان شنونده شب بیدار و وفادار من. ساعت 25 ثانیه بامداد سه‌شنبه 19 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 8 ماه فوریه سال 2011 میلادی. به مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و مینا بهارمست میزبانی شما رو در این مجله عهده داریم. خانم بهارمست، به سرعت بریم به سراغ خبرها تا شنوندگانمون رو کمی بیدار کنیم.
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. اعتراض‌ها در مصر روز دوشنبه نیز ادامه یافت. باراک اوباما میگوید به نظر میرسد دولت مصر و مخالفان در مسیر مذاکره پیش میروند و رئیس جمهوری سودان نتیجه همه پرسی استقلال جنوب این کشور را پذیرفت.
گاهی هم خبر خوش داریم.
بله.
امشب ولی نیست.
امشب ظاهرا نیست. نه.
خب پس بشنویم.
به رغم اقدامات و وعده‌های دولت مصر برای برآوردن برخی خواست‌های معترضین، چند هزار تن روز دوشنبه نیز در میدان تحریر قاهره به اعتراض خود ادامه دادند. تظاهرکنندگان همچنان خواستار کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری و لغو وضعیت اضطراری هستند. دولت مصر پس از دیدار با برخی سیاستمداران مخالف از جمله اخوان المسلمین در روز یکشنبه، وعده‌هایی را برای انجام اصلاحات داده که از جمله توافق بر سر تشکیل کمیته‌ای برای بررسی اصلاح قانون اساسی تا اوائل ماه مارس است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید به نظر میرسد دولت مصر و مخالفان در مسیر مذاکره پیش میروند. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه گفت که مسیر آینده مصر در داخل این کشور تعیین میشود. آقای کرولی درباره کنارگیری حسنی مبارک گفت تا آنجایی که او میفهمد اگر رئیس جمهوری مصر امروز کنارگیری کند، مطابق قانون اساسی این کشور انتخابات باید ظرف 60 روز برگزار شود که در آن صورت این سوال پیش خواهد آمد که آیا این کشور آماده برگزاری انتخاباتی رقابتی و آزاد در چنین مدت کوتاهی هست یا نه. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در سخنانی در تلویزیون این کشور نتیجه همه پرسی استقلال جنوب از شمال را پذیرفت. نتیجه نهایی همه پرسی که روز دوشنبه اعلام شد نشان می‌دهد که نزدیک به 94% رأی دهندگان به استقلال جنوب از شمال رأی دادند. همه پرسی مطابق توافق سال 2005 میلادی برای پایان دادن به جنگ داخلی میان شمال و جنوب سودان برگزار شد. آمریکا اعلام کرده است که جنوب سودان را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت خواهد شناخت. دادگاه دو تن از چهره‌های مخالف دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه برگزار شد. علی عبدالله و محمد بریش از امضا کنندگان اعلامیه دمشق که خواستار اصلاح قانون اساسی و پایان حاکمیت 50 ساله حزب بعث بر این کشور شده بودند، روز دوشنبه در دادگاه نظامی محاکمه شدند. علی عبدالله همچنین از جمهوری اسلامی ایران متحد دولت سوریه انتقاد کرده بود. خانواده‌های دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران پس از برگزاری جلسه دادگاه آنها در بیانیه ابراز امیدواری کردند که این پرونده به زودی با اثبات بیگناهی این دو به پایان برسد و آنها آزاد شوند. دادگاه سه شهروند آمریکایی متهم به ورود غیرقانونی به ایران و جاسوسی روز یکشنبه در تهران به طور غیرعلنی در غیاب سارا شورد که از سه متهم برگزار شد. سارا شورد که همراه شین باور و جاش فتال در مرداد ماه 1388 در منطقه کوهستانی مرزی عراق و ایران بازداشت شده بود، شهریور امسال با قید وثیقه آزاد شد.
با سپاس از مینا بهارمست که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گرد آورده ایم. رسانه‌های گروهی آلمان از خروج قریب الوقوع حسنی مبارک از مصر و ورودش به آلمان خبر دادند. هرچند دولت آلمان میگوید نه به گونه‌ای رسمی، که حتی به طور غیر رسمی هم درخواستی در این باره دریافت نکرده است. از سوی دیگر تحلیلگران مسائل خاورمیانه هم میگویند که تقاضای معترضان مصری برای کنارگیری حسنی مبارک فعلا فروکش کرده است. واکنش ها به نامه مهدی کروبی و امیر حسین موسوی و درخواست آنها برای گرفتن مجوز راهپیمایی در حمایت از قیام مردم مصر و تونس. نمای دور، نمای نزدیک نیز به تفاوت‌ها و شباهت‌های جنبش‌های مدنی ایران و مصر می‌پردازد. البته گفتگوی ویژه هم داریم با یک عضو پیشین سازمان جهاد اسلامی، دکتر توفیق حمید گفتگو کرده ایم. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 55 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. در حالی که رسانه‌های گروهی آلمان از احتمال خروج حسنی مبارک از مصر و ورود قریب الوقوعش به شهر زیبای بادن بادن در آلمان خبر می‌دهند، سخنگوی دولت آلمان در تازه‌ترین واکنش خود نسبت به این موضوع گفته است تاکنون هیچ گونه درخواست رسمی و غیر رسمی برای اقامت حسنی مبارک در آلمان دریافت نشده است. شرح بیشتر در این باره از گزارشگر رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
دولت آلمان این گزارش را که میگوید از حسنی مبارک رئیس جمهور مصر خواسته است از سمت خود کناره‌گیری کند، رد کرده است. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در تازه‌ترین واکنش‌ها نسبت به ناآرامی‌ها در مصر به خبرنگاران در برلین گفته است هر کس که در مصر حکومت می‌کند تصمیم نهایی را مردمان کشور می‌گیرند. وی برای چندمین بار در روزهای اخیر اطمینان داد که آلمان در سمت و سوی جنبش آزادی‌خواهی در مصر ایستاده است، ولی با این حال دقیقاً روشن نکرد که حسنی مبارک به آلمان می‌آید و یا نه. در پی نارامی‌ها در مصر همچنان این شایعه به گوش می‌رسد که حسنی مبارک 82 ساله بدون آنکه رسماً از سمت خود کناره‌گیری کند به بهانه انجام معالجات ضروری به آلمان می‌آید. پس از وزیر خارجه، سخنگوی دولت آلمان شتفن زایبرت هم در مورد این شایعه گفته است تاکنون هیچ گونه درخواست رسمی و غیر رسمی برای اقامت حسنی مبارک در آلمان دریافت نشده. از این رو دولت آلمان به گفته وی دلیلی نمی‌بیند خود را درگیر یک مسئله فرضی کند. از سوی دیگر روزنامه‌های آلمان می‌نویسند در صورت کناره‌گیری مبارک از سمت خود می‌بایستی حداکثر ظرف 60 روز انتخابات تازه‌ای در مصر برپا شود، چون این انتخاباتی به نوشته همین روزنامه‌ها نه خواسته آلمان است و نه خواسته اتحادیه اروپا. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در سخنرانی روز شنبه خود در کنفرانس امنیتی مونیخ صریحاً به این مسئله اشاره کرد و اینن گفت برپایی انتخاباتی فوری و سریع به عنوان شروع روند دموکراسی در مصر کاری بس خطاست، زیرا ساختارهای تازه و نو برای آنکه رو به تکامل رود نیاز به زمان دارد. از سوی اکثر سیاستمداران آلمان از احزاب گوناگون در مصاحبه‌های خود روی خوشی نسبت به سفر احتمالی حسنی مبارک به آلمان نشان دادند. در مقابل اما یورگن تریتین رئیس فرکسیون حزب سبزهای آلمان در مجلس این کشور گفته است مصری ها از آلمان انتظار دارند که در گذار به دموکراسی به آنها کمک کند، ولی آنها انتظار ندارند که آلمان راه فرار حسنی مبارک را هموار سازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تحلیلگران امور خاورمیانه میگویند که تقاضای معترضان مصری برای کناره‌گیری فوری حسنی مبارک فعلا فروکش کرده است و آن را حاصل گفتگوهای دولت مصر با گروه‌های مخالف و استقبال آمریکا از این گفتگوها می‌دانند. جعفر مدنی، کارشناس امور خاورمیانه، در گفتگو با نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا، می‌گوید که این موضع دولت آمریکا برای جلوگیری از انحراف جنبش مدنی مصریان اتخاذ شده است.
خانم کلینتون دیروز ضمن این که استقبال کرد از مذاکراتی که عمر سلیمان با گروه‌های مخالف و از جمله به ویژه اخوان المسلمین شروع کرده، تأکید کرد که آمریکا از انتقال آرام و غیر خشونت آمیز قدرت در مصر حمایت می‌کند. اما باز هم تأکید آمریکا بر این استش که کار این تغییر تدریجی باید از همین امروز شروع بشه.
برخی از تحلیلگران اخوان المسلمین رو در مصر مهمترین عامل جلوگیری از پیشرفت دموکراسی و دموکراتیزه شدن حکومت میدونن. اخوان المسلمین اخیراً تأکید کردند که به دنبال به دست گرفتن قدرت نیستند. آیا این یک ژست تاکتیکی هست یا سیاست اخوان المسلمین بر واقعیت‌های مبتنی است؟
اخوان المسلمین یه جریان افراطی دینی است که 83 ساله است در مصر. هدف نهاییش اعلام کرده همیشه و امروز هم اعلام میکنه که در آینده هدف نهاییش ایجاد یک حکومت دینی و اجرای قوانین شریعت به عنوان قوانین مملکتی است. اخوان المسلمین قوی ترین، سازمان یافته ترین حزب سیاسی و دینی در مصر که شعبه هایی هم در سایر کشورهای عربی داره. هر اندازه که اخوان المسلمین در مصر امروز قوی است، گروه ها و سازمان های سکولار که مخالف مداخله دین در حکومت هستند، اینها ضعیف هستند. اما اینکه اخوان المسلمین تکذیب میکنه که در صدد به دست گرفتن قدرت نیست، این گروه به دلیلی که امروز توانایی رسیدن به قدرت رو نداره، ترجیح میده که در چارچوب نظام موجود وارد مجلس بشه، وارد کابینه بشه و بعد از اون رژیم رو از درون زیر کنترل خودش قرار بده، درست مانند کاری که حزب الله امروز داره در لبنان انجام میده. البته اکثریت مردمی که در تظاهرات شرکت دارن به احتمال قوی تمایلی به اخوان المسلمین ندارن، ولی در این حال گفته می شود که در یک انتخابات آزاد حدود 30% کرسی ها به دست اخوان المسلمین خواهد افتاد. به این ترتیب باید توجه داشت در شرایط امروز مصر، با توجه به اینکه احزاب سکولار و آزادی خواه بسیار ضعیف هستند، داشتن 30% کرسی های پارلمان به این معناست که هیچ دولتی بدون نظر اخوان المسلمین کارش پیش نمیره و این برای آینده مصر اهمیت خیلی زیادی داره که باید بهش توجه بشه.
جعفر مدنی، کارشناس امور خاورمیانه، در گفتگو بود با نادر صدیقی. و ما مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو رهبر مخالفان دولت، روز شنبه در نامه مشترک به وزارت کشور خواستار دریافت مجوز برای برگزاری راهپیمایی به منظور اعلام حمایت از قیام مردم مصر و تونس علیه حکومت‌های استبدادی این کشورها شدند. این درخواست واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است که بهروز کارونی در گزارش خود به آنها می‌پردازد.
آقایان موسوی و کروبی در نامه خود به وزارت کشور با اشاره به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمان و محل برگزاری راهپیمایی مورد نظر خود را ساعت 3 بعد از ظهر روز 25 بهمن و از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران اعلام کردند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. از حنیف مزروعی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در اروپا، درباره هدف از درخواست این مجوز می‌پرسم که در پاسخ با اشاره به اینکه روز 22 بهمن سال گذشته آخرین راهپیمایی جنبش سبز بوده است، می‌افزاید:
توی این یک سال رهبران جنبش و خود بدنه جنبش به یه واقعیت‌های دست پیدا کردن و یه راه‌هایی رو پیمودن که شاید میشه گفتش که کارآزموده‌تر شدن، پخته‌تر شدن توی محک روزگار. و از طرف دیگه خب جنبش سبزی که توی ایران اتفاق افتاد الگو قرار گرفت توسط کشورهای مثل مصر و تونس. شاید جمع همه این دو با هم دیگه دلیل این شده که حالا رهبران جنبش سبز هم از گفتگو گذشته یک سال از این که دیگه حضور خیابانی جنبش نداشته، بار دیگه بخوان این حرکت رو بیازمایند.
مجوز برای برگزاری راهپیمایی در شرایطی درخواست شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران در نزدیک به 20 ماهی که از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در خرداد 88 می‌گذرد، به مخالفان اجازه برگزاری راهپیمایی نداده است. محمد علی توفیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، با دیدی انتقادی نسبت به نفس درخواست مجوز راهپیمایی در روز 25 بهمن میگوید:
قبل از اینکه ما مردم رو سعی بکنیم به خیابان بیاریم، باید این نکته رو برای مردم مشخص کرد که در خیابان باید چه درخواستی داشته باشن و از چه زاویه‌ای اعتراض خودشون رو به گوش حاکمیت برسونن، وگرنه مردم اگر این نقطه و این نکته برای اونها مشخص بشه، نیازی به مجوز برای حضور در خیابان نخواهند داشت.
اما آرش قفوری، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آمریکا، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
راهپیمایی 25 خرداد معیاریه برای اینکه کرامت انسان، آزادی انسان و حقانیت یک نفر و یک گروه، یک شیوه، یک جمعیت که همیشه توی این 8-10 ماه اخیر توی رسانه‌های رسمی تغییر شده، با ادبیات زشت باش برخورد شده و این 25 خرداد مشخص میکنه که آیا واقعا مردن. اگه مجوز بدن که خب اون موقع عیار معلوم میشه، اگه مجوز ندن معلوم میشه که تمام این صحبتایی که مطرح میکردن که فتنه سبز مرده و مرده سیاسی ان و اینا تبلیغات رسمی.
در این میان درخواست آقایان موسوی و کروبی برای برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن با واکنش‌های مواجه شده است. از جمله روزنامه کیهان این دو رهبر مخالف دولت را دست اندرکاران فتنه، سرمایه اسرائیل و مزدور نامید و نوشت آنها می دانند امکان احیای فتنه و آشوب را ندارند و صرفاً با صدور نامه و بیانیه می خواهند به جریان فشار پیام دهند که تحرک مورد نظر آنها را به اجرا گذاشتند تا اندکی از بار تحقیرها مبنی بر اینکه موسوی و کروبی بی عرضه و بی خاصیت هستند کاسته شود. پایان نقل قول. در طرف مقابل اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در گفتگو با وبسایت جرس با ابراز امیدواری نسبت به صدور مجوز راهپیمایی در روز 25 بهمن گفت عدم موافقت با این درخواست نشانه این خواهد بود که حکومتداران ایران تا چه اندازه از ابراز عقیده مردم ایران میترسند و نگرانند که میزان حمایت ایرانیان از جنبش سبز آشکار شود. پایان نقل قول. مشاور آقای موسوی همچنین اشاره کرد کسی که به مردم خودش اجازه ابراز عقیده نمی‌دهد حق اظهار نظر درباره مردم کشورهای دیگر را ندارد. اشاره وی به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای بود که در روزهای گذشته درباره تحولات در تونس و مصر اظهار نظر کرده‌اند. در این حال پس از انتشار خبر درخواست مجوز برای راهپیمایی در روز 25 بهمن، وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی اقدام به گشایش صفحات 25 بهمن در فیسبوک و توییتر کرده‌اند.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز و در تمامی بخش‌های خبری ما با دیدگاه‌های اساتید، صاحب نظران و تحلیلگران گوناگونی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما عزیزان شنونده درباره مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
دولت مردان ایران، شما که میگویید آمریکا در امور داخلی کشورها دخالت میکند، آقای خامنه‌ای مگر شما روز جمعه همین کار رو نکردید؟ اما دخالت شما در کشور مصر با تودهنی از طرف اخوان المسلمین مواجه شدید که در اسرع وقت به شما گفتند انقلاب ما مثل انقلاب ایران نیست، انقلاب ما انقلاب همه مردم مصر است. شما که میگویید اسلامگرا، پس دست از سر اسلام واقعی بردارید آقای خامنه‌ای.
خامنه ای گفته که این جنبش مصر نشأت از حرکت اسلامی و انقلاب اسلامی گرفته. خواستم بگم که آقای خامنه ای پس چقدر بی تأثیر بوده و تأثیر خیلی کمی گذاشته که بعد از 32 سال اثرش تازه توی مصر پیدا شده. شما خودتون بهتر میدونید جز صدور تروریست، شکنجه، کشتار، آنارشی، کلن چیز دیگه در این جمهوری اسلامی وجود نداشت.
میخواستم بگم جنبش سبز پیروز میشه، ما همه پشتیبان جنبش سبز هستیم. از شما رادیو فردا هم خیلی تشکر میکنم که صدا و نبض خود مردم هستیم.
ما آرزو داریم که فلسطین نیز مثل کشورهای مصر و تونس بتونه یک کشور مستقلی باشه که ایران نتونه به هیچ بهانه‌ای به فلسطین کمک کنه که این پولی که به فلسطین کمک میکنه رو خرج فقیراش بکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202-21-12-41-13.
به خاطر بسپارید که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست. دیگر پیامگیر ما 201-202-82-87-220 201 پیش شماره آمریکاست. اما شما رو مستقیما به ما در پراگ متصل میکنه. و اما شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود که به بهانه حمایت از اعتراضها در مصر ایراد شد، بار دیگر نوک تیز انتقادهای خود را به سوی غرب، به ویژه آمریکا، نشانه رفت. او همچنین با اعلام همبستگی با معترضان مصری حرکت آنها را انقلابی مستقل و به دور از وابستگی های خارجی دانست. و بشنویم بیشتر از ایلیا جزایری.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شامگاه دوشنبه خود که در مراسمی با عنوان همبستگی با انقلاب مردم مصر و استحکام مقاومت در منطقه در بیروت ایراد شد، همچون بسیاری از سخنرانی‌هایش نوک حملات خود را به سوی غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا نشانه رفت. نصرالله دلیل تأخیر در برگزاری این مراسم را برنامه‌ریزی شده و به این دلیل عنوان کرد تا معترضان در مصر متهم به وابستگی به خارج نشوند. او همچنین در توصیف حرکت‌های اعتراضی مصر انقلاب این کشور را یک انقلاب حقیقی و کامل توصیف کرد که در آن تمام مردم از مسلمان و مسیحی گرفته تا تمام جریان‌های سکولار و مسلمان شرکت دارند و جوانان نقش اصلی را ایفا می‌کنند. دبیر کل حزب الله لبنان انقلاب در مصر را دارای تأثیر بزرگ بر معادلات جهانی و منطقه‌ای دانست که خود را در صدر تحولات بزرگ منطقه‌ای و افکار عمومی مردم جهان قرار داده است. او همچنین با تأکید بر اینکه انقلاب مردم مصر انقلابی سیاسی است و با سیاست‌های داخلی و خارجی نظام حاکم بر این کشور ارتباط مستقیم دارد گفت دولت‌های آمریکا و اسرائیل و بسیاری از دولت‌های غربی تلاش می‌کنند جهان را قانع کنند که انقلاب مصر انقلاب گرسنگی، نان و فقر است. نصرالله با این ادعا که آمریکا در تلاش است تا سوار بر موج انقلاب مصر شده و با مطرح کردن خود به عنوان مدافع آزادی چهره اش را ترمیم کند گفت به همین دلیل است که دولت آمریکا ابراز نگرانی می کند و می خواهد خود را به عنوان بی‌طرف در تحولات نشان دهد. او نظام حاکم بر مصر را آخرین همپیمان قدرتمند اسرائیل در منطقه توصیف کرد و مطرح کردن برخی سخنان درباره اینکه انقلاب مصر ساخته و پرداخته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکاست مردود دانست. نصرالله در پایان سخنان خود آرزو کرد که ای کاش در کنار معترضان مصری در خیابان‌های این کشور حضور می‌داشت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب شنوندگان گرامی، امیدواریم که بیدار و همراه باشید. بپردازیم به یک گزارش دیگر. سه فعال دانشجویی در ایران، بهاره هدایت، مهدیه گلرو و مجید توکلی، که هر یک با حکمی سنگین در زندان به سر میبرند، این روزها اجازه ملاقات هم ندارند. همکارم فهیمه خضر حیدری درباره آخرین وضعیت این دانشجویان گزارشی دارد.
مادر بهاره هدایت، فعال دانشجویی زندانی و از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت میگوید به او اجازه ملاقات با فرزندش را نمی‌دهند. بهاره هدایت به همراه دو دانشجوی زندانی دیگر، مجید توکلی و مهدی گلرو، هفته گذشته بار دیگر به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه برده شدند و خانواده‌های آنها می‌گویند پس از برگزاری دادگاه اطلاعی از دانشجویان ندارند. سجاد ویس مرادی، عضو پیشین شورای عمومی تحکیم وحدت، از فعالان است که پرونده این سه دانشجو را پیگیری کرده است. آقای ویس مرادی از دادگاه مجدد بهاره هدایت، مهدی گلرو و مجید توکلی میگوید
روز سه‌شنبه 12 بهمن در راستای فشاری که بر فرزندان دانشجویی آورده بودند برای تکذیب نوشته‌ها و بیانیه‌ای که صادر کرده بودند در حمایت از جنبش سبز، در حمایت از جنبش دانشجویی، بار دیگه سه تن از فعالان دانشجویی، بهاره هدایت، مجید توکلی و مهدی گلرو، به شعبه 28 دادگاه انقلاب ریاست قاضی مقیسه احضار میشن و از زندان به آنجا منتقل میشن. توی دادگاه هم یه برخورد خیلی نامناسبی با اینها داشته قاضی مقیسه و از اونها میخواد که تمام نوشته ها و بیانیه‌ای که تا الان صادر کردن و در سایت هایی که متعلق حالا به جنبش سبز جنبش دانشجویی بوده منتشر شده همگی رو تکذیب کنن و سایت هایی هم که این اخبار رو پوشش دادن و یا کسانی که واسطه انتقال این بیانیه ها و اخبار به بیرون بودن اعلان شکایت کنن که با مقاومت سرسختانه این دانشجوها مواجه میشن و حتی این دانشجوها اعتراض میکنن که جلسه دادگاه چرا بدون حضور وکیلشون برگزار شده، تا جایی که حتی قاضی مقیسه مجید توکلی رو از دادگاه اخراج میکنه و بعد از اون قرار میشه که جلسه بعدی دادگاه با معرفی وکیل این دانشجویان برگزار بشه.
اینطور که مادر بهار هدایت به دانشجو نیوز گفته است، خانم هدایت و مجید توکلی و مهدی گلرو هر سه به روند برگزاری این دادگاه اعتراض داشته و اعلام کردند که بدون حضور وکیل هیچ حرفی در دادگاه نخواهند زد. اما پیدا کردن وکیلی که در شرایط فعلی حاضر به پذیرش وکالت در پرونده فعالان دانشجویی باشد هم کار چندان ساده ای نیست. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی:
متاسفانه از اونجا که فشار بر وکلا هم خیلی افزایش پیدا کرده در روزهای اخیر، یک مقدار کار پیدا کردن وکیل مشکل شد. یعنی به چند تا وکلا مراجعه کرده ولی متاسفانه ما مشکلاتی مواجه شدن، طوری که یا وکلای حالا پیشون خودشون تحت فشار و پرونده‌های جدید در دادگاه دارن و یا اینکه شماره زده وکلا خودشون در زندان به سر میبرن. و در مجموع اینه که الان واقعا مشکله که یک کسی وکالت اینها رو بخواد در یک دادگاه صالحه بخواد بر عهده بگیره و بتونه کاری از پیش ببره، چون اوزی رو که آوردن بر خلاف وکلا این بوده که در این روندی که الان در دادگاه هست واقعا هیچ کاری دست وکلا بر نمیاد و کار خاصی رو قادر نیستن که انجام بدن.
از سوی دیگر وضعیت جسمی بهار هدایت هم چندان مساعد گزارش نمیشود و از زندان خبر میرسد که بیماری سنگ صفرای او جدی است. با این حال مادر خانم هدایت اعلام کرده است با وجود درخواست‌های مکرر مدیران زندان با مرخصی او برای انجام عمل جراحی موافقت نکردند. علاوه بر دانشجویان زندانی، اما خانواده‌های آنها همانطور که خودشان گفتند تحت فشارند. سجاد ویس مرادی از این فشارها میگوید:
چند ماه پیش بود که ماموران اطلاعات حمله کردن به خانم مجید توکلی، همچنین بارها همسر خانم بهار هدایت به خانواده خانم مهدی گلرو فشار وارد کردن که از انجام مصاحبه با رسانه‌های خارجی ترخیص کنن و این کارو انجام ندن، وگرنه فشار بر این فعالین افزایش پیدا می‌کنه. بعد از اون شاهد بودیم که مجید توکلی رو الان با همراه بقیه زندانیان سیاسی منتقل کردن که به یک بندی که هیچ تماس تلفنی ندارن. از طرف دیگه خانم هدایت و خانم مهدی گلرو هم با تمام مشکلاتی که داشتن به بند متادون زنان منتقل کردن، کجا هم از ملاقات و تماس تلفنی محرومند.
پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، بسیاری از دانشجویان و فعالان دانشجویی بازداشت و روانه زندان شدند. بهار هدایت با 9.5 سال حبس، مجید توکلی با 8 سال زندان و تبعید به زندان رجایی شهر کرج و مهدی گلرو با 2 سال و 4 ماه حبس تزیری، تعدادی از سنگین‌ترین احکام صادر شده در این مدت را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دریافت کردند.
سه فعال دانشجویی در ایران، بهاره هدایت، مهدی گلرو و مجید توکلی، اجازه ملاقات هم ندارند. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. از سوی دیگر سایت‌های اینترنتی نیز از وخیم‌تر شدن حال حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، خبر دادند. در این باره از مانیا منصور بشنویم.
به گزارش وبسایت‌های خبری اینترنتی، حال حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر که بیش از 1 سال پیش بازداشت شده و در زندان به سر می‌برد، وخیم است. او که با نام مستعار بابک خرم‌دین مینوشت، در وبلاگ خود سیاست‌های جمهوری اسلامی را نقد کرده و از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده است. یکی از نزدیکان آقای رونقی ملکی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید حال وخیم او میگوید حسین رونقی احتیاج فوری به عمل جراحی دارد.
بندم این خبر رو تایید میکنم. با رفت آمدهایی که به درمادرشون داشتم به تهران و حرفایی که و صحبتایی که با مسئولین قضایی داشتن، نتونستن مسئولین قضایی رو مجاب کنن که با صدور مرخصی استلاجی حسین رونقی موافقت بشه و متأسفانه باید حسین رونقی در داخل زندان اوید عمل جزایی بشه.
حسین رونقی ملکی که به اتهام عضویت در شبکه ایران پراکسی، توهین به مقام رهبری و توهین به رئیس جمهوری در دادگاه انقلاب 15 سال زندان محکوم شده است، 14 ماه پیش در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت شده و پس از انتقال به زندان اوین چندین ماه در سلول انفرادی به سر برده است. این در حالی است که به گفته خویشاوندش، وکیل آقای رونقی ملکی تاکنون موفق نشده است با او دیدار کند.
وکیلش ملاقاتی نداشته تو این درواد ماهای آخر، ولی با خانوادش چرا یه ملاقات کابینی داشتن.
حسین رونقی ملکی که مشکل کلیوی دارد، در هفته‌های اخیر به علت وخامت حالش در بهداری زندان بستری شده و با اینکه به عمل جراحی فوری نیاز دارد، اما مقامات قضایی تاکنون اجازه مرخصی به او ندادند. خویشاوند آقای رونقی که مایل نیست نامش فاش شود، علت این امر را مخالفت نیروهای امنیتی می‌داند.
بعضی از پرسنل و نیروهای امنیتی هستند که تاثیر مطمئن دارن رو جریان پرونده حسین. اونطوری که دلشون می‌خواد این پرونده رو به جلو می‌برند روش تاثیر مستقیم داره و عملا هم که میدونیم انقدر ما استقلالش از دست داده، عملا نهادی شده زیر نظر وزارت اطلاعات. یه سری از ماموران هستن که تو وزارت اطلاعات ملکان و شهرستانه همجوار ملکان بودن. این جریانات حسین رونقی برخوردایی شد که خانواده حسین رونقی از این برخوردها اطلاع رسانی کردن که اینا الان کینه‌شون رو دارن اینجوری خالی میکنن بر سر حسین.
چندی پیش تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه خواهان آزادی فوری حسین رونقی ملکی شده بودند. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 19 بهمن ماه است. با نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. اگر تازه به ما پیوستید به شما خوش آمد میگوییم. اگر هم از آغاز با ما همراه بودید از همراهیتان سپاسگزاریم. البته این بخش به برنامه نمای دور نمای نزدیک و گفتگوی ویژه هفته اختصاص داره، اما نخست قبل از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
با سلام. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در بیانیه‌ای که از تلویزیون این کشور پخش شد نتیجه همه‌پرسی استقلال جنوب از شمال را پذیرفت. نتیجه نهایی همه‌پرسی که روز دوشنبه اعلام شد نشان می‌دهد که نزدیک به 94% رأی دهندگان به استقلال جنوب از شمال رأی دادند. همه‌پرسی مطابق توافق سال 2005 میلادی برای پایان دادن به جنگ داخلی میان شمال و جنوب سودان برگزار شد. آمریکا اعلام کرده است که جنوب سودان را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت خواهد شناخت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید به نظر می‌رسد دولت مصر و مخالفان در مسیر مذاکره پیش می‌روند. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه گفت که مسیر آینده مصر در داخل این کشور تعیین می‌شود. آقای کرولی درباره کنارگیری حسنی مبارک گفت که اگر رئیس جمهوری مصر امروز کنارگیری کند، مطابق قانون اساسی این کشور انتخابات باید ظرف 60 روز برگزار شود که در آن صورت این سوال پیش خواهد آمد که آیا این کشور آماده برگزاری انتخاباتی رقابتی با آزاد در چنین مدت کوتاهی هست؟ محاکمه دو تن از چهره‌های مخالف دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه آغاز شد. علی عبدالله و محمود بریش از امضا کنندگان اعلامیه دمشق که خواستار اصلاح قانون اساسی و پایان حاکمیت 50 ساله حزب بسط بر این کشور شده بودند، روز دوشنبه در دادگاه نظامی محاکمه شدند. علی عبدالله همچنین از جمهوری اسلامی ایران متحد دولت سوریه انتقاد کرده بود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هفته آینده برای دیداری 2 روزه به الجزایر می رود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هدف از این سفر را گسترش روابط دو کشور توصیف کرده است. نخست وزیر الجزایر آبان ماه گذشته از ایران دیدار و با محمود احمدی نژاد گفتگو کرد. خانواده‌های دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران پس از برگزاری جلسه دادگاه آنها در بیانیه ابراز امیدواری کردند که این پرونده به زودی با اثبات بیگناهی این دو به پایان برسد و آنها آزاد شوند. محاکمه 3 شهروند آمریکایی متهم به ورود غیرقانونی به ایران و جاسوسی روز یکشنبه در تهران به طور غیرعلنی در غیاب سارا شورد که از 3 متهم برگزار شد. سارا شورد که همراه شین باور و جاش فتال در مرداد ماه سال 88 در منطقه کوهستانی مرزی ایران و عراق بازداشت شده بودند، بود شهریور ماه امسال با قید وثیقه آزاد شد و به آمریکا بازگشت.
با سپاس از مینا بهارمست و نوبت میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک که یکی از برنامه های هفتگی رادیو فرداست و هر هفته به مهمترین موضوع و یا موضوعات هفته میپردازه و اونها را از نگاه کارشناسان مورد بررسی قرار میده. جنبش های مدنی ایران و مصر، شباهت ها و تفاوت ها نکته ایست که زیر ذره بین برنامه این هفته قرار گرفته. نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، مهرداد قاسمفر هستم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور نمای نزدیک. مصر همچنان در صدر خبرهای دنیاست و این برنامه بخش دوم گزارش تحلیلی ما از وقایع این کشور مهم خاورمیانه است و این هفته مقایسه آن با وقایع ایران. تداوم اعتراض‌ها در تونس و مصر و پیگیری بیوقفه خواست‌های مدنی از سوی مردم این کشورها، آن هم در شرایطی که این نارامی‌ها با وقایع تابستان سال 88 ایران مقایسه می‌شود، پرسش‌های بسیاری را ایجاد کرده است. از طرفی تلاش جمهوری اسلامی برای ارائه تفسیری اسلامگرایانه از این وقایع و متقابلاً دست ردی که اسلامگرایان به سینه این تفسیرهای یک سویه نهادند، به نظر می‌رسد بر سرنوشت آینده خاورمیانه بی تأثیر نخواهد بود. تابستان 88 و پس از آن که میلیون ها نفر در تهران و شهرهای دیگر به خیابان ها آمدند تا نتیجه انتخابات و بازگشت محمود احمدی نژاد به صندلی ریاست جمهوری را مغایر با واقعیت آرای ریخته شدهشان به صندوق ها اعلام کنند، با چنان حجمی از خشونت رویاروی شدند که به گفته ناظران سیاست در ایران در تاریخ سیاسی معاصر کشور کمتر سابقه داشت. از قتل و خونریزی و تجاوز گرفته تا زندان های غیر قانونی و شکنجه و دادگاه‌های جمعی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مادام العمر ایران اخیراً از آن اعتراضات مدنی چنین تحلیلی ارائه داد.
فتنه سال گذشته یک جلوه‌ای از توطئه دشمنان بود، فتنه بود. هدف از ایجاد فتنه گمراه کردن مردم است. چالشی بود، چالش عظیمی بود.
یک سال و چند ماه پس از وقایع ایران، ابتدا مردم تونس و سپس مردم مصر به خیابان‌ها ریختند. در تونس رئیس جمهور از کشور گریخت و در مصر همچنان مردم در خیابان‌ها تا رسیدن به خواسته‌هایشان که رفتن حسنی مبارک و تغییر رژیم و قانون اساسی در جهت دموکراسی است باقی ماندند. رهبر مادام العمر ایران که وقایع سال گذشته را فتنه دشمنان خوانده بود، حرکت مردم مصر را چنین خواند:
این حوادثی که در مصر و تونس در حال وقوع است، این حوادث بسیار مهم است. یک زلزله واقعی است. عامل اصلی این حرکت عظیم مردم اول در تونس و بعد اوج اون در مصر، احساس تحقیری است که مردم از وضعیت سران خود درشون به وجود آمد. تحقیر شدن مردم، احساس کردن به اونها توهین شده است. خب این مردم یک انگیزه مهمشون اسلام خواهی است.
اما این ادعای اسلامگرا بودن جنبش‌های مدنی در کشورهای عربی از سوی مهمترین گروه‌های اسلامگرا در تونس و مصر رد شد. در تونس راشد الغنوشی رهبر بزرگترین گروه اسلامی هر گونه رابطه با انگیشه آیت الله خمینی و اساساً انقلاب 57 ایرانیان را رد کرد و در مصر هم اخوان المسلمین ساعتی پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در تهران در موضعی صریح هر گونه اسلامگرا خواندن جنبش مدنی مصر را نادرست دانست. اما چرا این گروه ها این گونه آشکار و به سرعت از حرفای رهبر جمهوری اسلامی تبر را جستند؟ مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران و جهان اسلام:
ایران یک آزمایشگاهی بود برای ایده حکومت اسلامی، برای ایده ایدئولوژی اسلامی، و در این آزمایشگاه 30 ساله متاسفانه با هزینه ملت ایران تمام جهان اسلام متوجه، حتی گروه هایی مانند اخوان المسلمین متوجه شدن که ایدئولوژی اسلامی باید بسیار ادعاهای فروتنانه‌ای داشته باشه و نمیتونه پاسخی برای نیازهایی که اقتصاد مدرن، سیاست مدرن و فرهنگ مدرن پیش میگذاره ارائه کنه.
علاوه بر این پژوهشگر مؤسسه مطالعات واشنگتن اختلافات مذهبی و نیز روحیه ملی گرایانه عربی را هم بسیار مؤثر میداند.
در جهان عرب همواره این حراس از نفوذ ایران از طریق ترویج تشیع وجود داشته. در مصر، در تونس به خصوص، در این کشور در سالهای اخیر این مسئله بوده و این واکنش از سوی اسلامی ها بوده. ببینید که از مهمترین رهبران معنوی اخوان المسلمین شیخ یوسف قرضاوی هست که در قطر هست و او کسی است که در سالهای اخیر به طور منظم علیه تشیع، علیه باورهای شیعی، علیه نفوذ شیعی صحبت کرده و حتی خشم مقامات جمهوری اسلامی و مقامات حوزه علمیه رو هم برانگیخته. این اختلاف شیعه و سنی همچنان نیرومند هست. یک مسئله دیگه هم هست که از هویت عربی و ملی گروه های اسلامگرا براشون اهمیت استراتژیک داره. یعنی اگر اخوان المسلمین یا گروه های اسلامگرا در کشورهای دیگه بخوان اون بخش ملی و عربی خودشون رو کمرنگ بکنن با نزدیکی به ایران، در سیاست داخلیشون دچار مشکل میشن. و به همین دلیل هست که همواره حتی گروه های شیعه در کویت، در بحرین، در جاهای دیگه حداقل در سیاست رسمیشون سعی میکنن که هر گونه ارتباط یا تأثیر و تأثیر متقابل با ایران رو نفی بکنن و بر استقلال خودشون تأکید کنن.
گرایشات ناسیونالیسم عربی و نیز مصلحت گرایی برای تعامل با جهان نکاتی است که رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، هم بیان می‌کند.
این از چند لحاظ، یکی از لحاظ ملی است که افراد عرب اصولا از این زیاده خواهی که ایران شیعی به خودش گرفته ناراضی هستند. دوم اینکه بگن که ما نیروهای معقول هستیم و میتونیم مذاکره کنیم، میتونیم در سیستم، در دولت شریک باشیم به شکل یک شریک معمولی و سیاسی. و سوم این است که الهاز بین المللی اینها اگر الان حتی تمایلاتی داشته باشند که با جمهوری اسلامی ایران روابط برقرار کنند، ولی به لحاظ انعطاف پذیری فوق‌العاده و کتمان اهداف واقعی که تبدیل شده به نه تنها تاکتیک بلکه استراتژی این نیروهای مذهبی سیاسی، اینها خودشون رو از ایران دور میکنند که در واقع الهاز آمریکا و اروپا اینها خطر جدی به حساب نیان و مانع جدی براشون ایجاد نشه تا به حکومت برسن، و اون وقت شاید بعدن بتونیم ببینیم که اهداف واقعی اینها چه خواهد بود.
با این حال چرا جمهوری اسلامی در یکی دو هفته اخیر با تمام توان تبلیغیش از صدا و سیما گرفته تا روزنامه های صبح و عصر تهران و نیز منابر و مساجد تلاش دارد تا وقایع کشورهای عرب را به مردم ایران حرکتهایی با اهداف اسلامی بشناساند؟ مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی.
تقریبا میشه گفت ده ها سال ایدئولوژی اسلامی در دنیا و به ویژه در ایران در چند دهه گذشته همواره ادعاش این بوده که بدیل استبداد اسلام هست. جمهوری اسلامی هم همیشه تأکید میکرده بر اینکه انقلاب اسلامی سرانجام در کشورهای مختلف رو خواهد داد. اونچه که این روزها در مصر و تونس و جاهای دیگه میگذره یک گواهی است بر شکست این ایدئولوژی اسلامی و نشون میده که مردم مسلمان در این کشورها بدیل استبداد رو نه اسلام که دموکراسی تعریف کردن، و این برای جمهوری اسلامی خیلی درد آور هست و طبیعی است که بخواد تحریف بکنه این حوادث رو.
نکته دیگری که پس از وقایع رخ داده در مصر و تونس به پرسش تبدیل شده این است که چرا جمهوری اسلامی تقاضای ساده رأی من کجاست را بدون کمترین امتیازی با چنان خشونتی پاسخ داد، در حالی که مستبدان کشورهای عربی در قبال مردمی که خواستار تغییر رژیم خود هستند به سرعت عقب نشینی می کنند. رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، پیش از هر چیز تفاوت دو نگرش ملت و امت را در این ماجرا دخیل می‌داند.
اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده تفاوت‌های بسیار عمده و بنیادی داره. حداقل میشه گفت که 3 یا 4 تفاوت بنیادی این دولت اسلامی ایران داره با دول دیگه. اول اینکه اون چیزی که گفته میشه مردم و ملت در سیستم جمهوری اسلامی ایران هیچ معنایی نداره. ملی‌گری و ملی‌گرایی تقریبا 250 سال تاریخ داره. جمهوری اسلامی به تاریخ ما قبل ایجاد ملت برمیگرده که اون تاریخ امته، و این اصولا برای دولت جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه که فرضاً پول نفت ایران در عراق مصرف بشه، در لبنان مصرف بشه، در بحرین مصرف بشه یا در ایران مصرف بشه، بخاطر اینکه اینا نظری که دارن نظر امتی است. خب این یک مسئله بسیار اساسی است در لحاظ برخورد با ملت. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که این را ملت ایران رو در طغیان میبینن، اینها به این نگاه نمیکنن که اینها یک ملت و دارای یک حقوق و یک شخصیت حقوقی خاص است، بلکه به اینها به فرد متمرد ضد مذهبی غرب زده نگاه میکنن که باید با اینها با حدید به قول مرحوم آیت الله خمینی برخورد کرد.
اما بجز این از نظر این جامعه شناس دانشگاه اسرایر واشنگتن خشونت در بافت و ذات نظام سیاسی ایران نیز نهفته است.
حکومت ایران از دل خشونت برخواسته، یعنی محصول یک انقلاب فوق العاده خشن و بی‌منطقه که اصلا لازم هم نبود اینقدر خشونتی که امثال خلخالی لاجوردی اعمال کردن اعمال بشه. منتها اینا به شکل فله ملت اعدام میکردن، غیره که اینا دیگه در تاریخ ضبط شده. تقریبا تمام این رهبران جدید جمهوری اسلامی از دل جنگ بیرون اومدن. بنابراین شما از اینایی که از دل دو خشونت بیرون اومدن نمیتونید بگید که چرا خشن هستن. اینا از دل دو خشونت عمده زایده شدن و جز خشونت چیز دیگه ای متوجهشون نیست. سوم این که دولت جمهوری اسلامی از روز اول بنیاد شدن خودش حالت دفاعی و ضد سکولار و ضد روشنفکری و ضد شهری به خودش گرفت و این حالت دفاعی را ما دیدیم که بعدا در ایجاد حلقه های فراوان امنیتی به دور خودش که اولینش سپاه پاسداران و آخرینش انصار حزب الله است، اینها حلقه 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 دور خودشون سیستم های دفاعی درست کردن. بنابراین اینها همیشه آمادگی دارن برای سرکوب، به خاطر اینکه نه اینکه خودشون رو محق ندونن، بلکه به این لحاظ که میگن ما متعلق به تفکر دیگه هستیم.
عزت الله صحابی از چهره‌های سیاسی پرتجربه در ایران در آخرین مصاحبهش جمهوری اسلامی را برخلاف محمد رضا شاه پهلوی دارای گرایش به کشتارهای میلیونی مخالفانش دانسته است. اما پرسش اینجاست که در صورت بروز حرکت‌های مردمی مدنی در ایران جمهوری اسلامی تا چه حد قادر به استفاده از این استعداد خیش است؟
جمهوری اسلامی استعداد و ایدئولوژی یک خونریزی فوق‌العاده وسیع دارد، ولی آیا در عمل این امکان پذیره؟ آیا سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی دیگه واقعا اگر همچه اتفاقی بیفته تا چقدر در کنار رهبران جمهوری اسلامی مونن؟ به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد. اگر جریانی مثل اتفاق بیفته و تداوم پیدا بکنه، قطعا نیروهای امنیتی هم ریزش خواهند کرد.
در جنبش تابستان گذشته بود که خبرهای گسترده ای از ریزش نیروها در سپاه و بسیج در مخالفت با سرکوب مردم منتشر شد.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
انبوه گشتن ماموران پارسی گوی روس در ایران زمین.
تنها نه، از چشم شاه حزب توده موفق شده بود به قلب ارتش شاهنشاهی رخنه کند.
به پا برادران، به چنگ دشمنان.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی گفتگوی ویژه که گفتگوی دکتر توفیق حمید، پزشک سیاستمدار مصری و عضو پیشین سازمان جهاد اسلامی مصر است، درباره وقایع این کشور با نادر صدیقی.
رویدادهای چندین کشور عرب زبان و در صدر آنها مصر این نکته را به میان آورده که آنچه در مصر، تونس، یمن، الجزایر و اردن روی می‌دهد، حادثه‌ای تاریخی مانند سرنگونی کمونیسم در دو دهه پایانی قرن بیستم است. ولی اکنون این پرسش مطرح است که آیا نیروهای واپسگرا در این سرزمین‌ها دستیابی به آرزوهای والا در جهت آزادی‌های فردی و دموکراسی را منحرف خواهند کرد؟ اگر آرمان‌های آزادی‌خواهانه مصریان قربانی جاه‌طلبی‌های تندروهایی شود که بسیاری درباره آن می‌گویند، آینده خاورمیانه چگونه خواهد بود؟ برای یافتن پاسخ می‌توان به صدها نشریه، وبسایت و وبلاگ در چهارگوشی گیتی مراجعه و نوشته‌های گوناگون را مطالعه کرد. ما برای دریافت تصویری روشن از رویدادهای مصر و پیامدهای احتمالی آن در برنامه هفتگی گفتگوی ویژه پای صحبت یک پزشک سیاست پیشه مصری نشسته ایم که سالها پیش خود از زمره تندروهای اسلامی هم مسلک و هم رزم و همراه ایمان از زواهری رهبر گروه تندرو و ستیزجوی جماعت اسلامی مصر بود، فردی که اکنون در کنار اسامه بن لادن شخص دوم شبکه القاعده محسوب می شود. دکتر توفیق حمید هم مسلک پیشین ایمان از زواهری به عنوان یک پژوهشگر در عرصه دین اسلام با درک خطر بزرگی که بنیادگرایی اسلامی متوجه امنیت جوامع بشری کرده از گروه جماعت اسلامی جدا شد و در پی اصلاح این آیین برآمد و به پژوهش و تبلیغ مفاهیم و روح صلح‌آمیز این مکتب پرداخت. به نوشته روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس، دکتر توفیق حمید حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی و همینطور عملیات تروریستی در مادرید و لندن را پیش بینی کرده و درباره آنها هشدار داده بود. و اکنون با عنوان کارشناس ارشد در زمینه بنیادگرایی اسلامی در انستیتوی مطالعات سیاسی پاتومک در واشنگتن عضویت دارد و هر از چندگاه تحلیل های ارزشمندی را در نشریه های مانند وال استریت جورنال، نیویورک دیلی نیوز و جروزالم پست چاپ می کند. وی در برنامه گفتگوی ویژه اینجا و آنجا با آوردن نمونه ها و پیشبینی رویدادها دلواپسی های خود را نیز از به انحراف کشانده شدن جنبش مدنی مصریان ابراز می کند و در شرح این نگرانی ها بر نقش مخرب و منحرف بنیادگرایان و نیروها و گروه های بیگانه تأکید دارد. به سراغ این کارشناس مصری می رویم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگو با دکتر توفیق حمید نخست نظر او را درباره رویدادهای جاری در زادگاهش میپرسم.
As I see the situation is escalating and what can happen is either the military take control now.
دکتر توفیق حمید میگوید به عقیده من شرایط در مصر در حال دگرگونی است، یا باید ارتش کنترل اوضاع را در دست بگیرد و یا اینکه سناریوی دیگر اوضاع آشفته مصر خواهد بود. در چنین شرایطی تنها خشونت طرفداران مبارک و یا از جانب گروه مخالف مبارک نیست که اوضاع را خرابتر می کند، بلکه دشواری های اقتصادی است که در آینده نزدیک کشور را دربر خواهد گرفت و کمبود مواد خوراکی نمایان خواهد شد. علاوه بر این عوامل اسلامی هستند که دارند خود را نشان می دهند. دکتر حمید می گوید که به عقیده وی اگر مشکل برطرف نشود، آمیختگی این سه عامل موجب آینده ویرانگر خواهد شد. دکتر توفیق حمید اگرچه کنار رفتن حسنی مبارک از ریاست کشور را ضروری می داند، ولی نگرانی های جنبی نسبت به دیگرگونی های لجام گسیخته را نیز یادآور می شود. وی در پاسخ به این پرسش که نگرانی های اسرائیلیان تا چه اندازه جدی است چنین می گوید.
Relatively serious because number one you are making people losing hope in having peace in the area.
نگرانی نسبتاً جدی است، چرا که در وهله نخست شما امید مردم برای صلح در منطقه را از بین میبرید. دوم اینکه در مرحله عملی اگر در مصر یک رژیم اسلامی مستقر شود، شما رژیمی خواهید داشت که دارای دیدگاهی به شدت منفی نسبت به اسرائیل خواهد بود و علیه آن کشور برخواهد خواست و پیمان صلح را ملغا خواهد کرد و خشونت را در منطقه شدت خواهد بخشید و یا حتی جنگ تازه‌ای به راه خواهد انداخت.
And escalation of violence can happen at a very big scale in the whole area.
چون این رژیمی با گروه حماس مرتبط خواهد بود. اسلحه مصری برای حمله به اسرائیل مستقیما در اختیار حماس قرار خواهد گرفت و اسرائیل مجبور به پاسخ خواهد بود. بنابراین اگر اکنون از سقوط مصر جلوگیری نشود، خشونت خیلی سریع میتواند در مناطق شهری گسترش یابد.
This collapse of Egypt is not stopped.
بیم و حراس از حاکم شدن هرج و مرج و انارشیزم در مصر، برهم خوردن ثبات نسبی منطقه و اوج گرفتن آن تنها به اسرائیلیان محدود نمی شود. همچنان که دکتر حمید پژوهشگر اسلامی میگوید این نگرانی شدید بسیاری از رهبران مخالف حسنی مبارک را هم شامل می شود. از دکتر حمید درباره رهبران مخالف رئیس جمهور مصر میپرسم، به ویژه در مورد محمد البرادعی که عده او را جانشین احتمالی در آینده مصر میدانند. دکتر توفیق حمید البته نظر دیگری دارد.
No, if you opened it to democracy, the fight for power can really destroy this country. But regarding al-Baradei, there is no unanimous agreement on al-Baradei among the Egyptian people.
او میگوید نه، اگر شما به دموکراسی فرصت و رخصت بدهید، جنگ قدرت هم میتواند ویرانگر باشد. اما در مورد البرادعی در میان مردم مصر هیچ گونه اجماع عمومی وجود ندارد. اگر به گزارش های عربی توجه کنید، شما آغاز جنگ قدرت در مصر را احساس خواهید کرد و جنگ قدرت در شرایطی که شما چنان ارتش قدرتمندی در کشور دارید می تواند به جنگ های خیابانی و اوضاع آشفتی مانند عراق یا سایر مناطق بیانجامد. حتی اگر آن سه عاملی که پیش از این اشاره کردم توسط دولت کنترل شوند، شاهد گروه‌های کوچک و عوامل اسلامی در نقاط مختلف کشور خواهید بود که ایجاد مزاحمت می‌کنند و کار برای ارتش دشوارتر
می‌شود.
تصویری که دکتر حمید از مصر ترسیم می‌کند اگرچه خوشایند نیست، ولی بازگو کننده واقعیت‌های تلخ مصر است. او به واقعیت شرایط اقتصادی این سرزمین تاریخی می‌پردازد و چنین می‌گوید:
The country depends on tourism and as you see tourism will be blocked.
کشور به صنعت جهانگردی متکی است و همونطور که می‌بینید جهانگردی مزمحل خواهد شد. بنابراین شما در واقع مردمان بیشتری را به حوزه خشونت هدایت می‌کنید. زمانی که مردم خوراکی برای خوردن نداشته باشند، آنها برای به دست آوردنش به خشونت هم متوسل خواهند شد. ممکن است آنها به این منظور به آدمکشی هم دست بزنند. فکر می‌کنم صحنه دوم این سناریو بحران اقتصادی خواهد بود و سقوط ارزش پول مصر که قیمت مواد غذایی را در کشور بسیار افزایش خواهد داد. بنابراین شما با شرایط پیچیده‌ای دست به گریبان هستید. مردمی که همکنون از افزایش روزانه قیمت‌ها رنج می‌برند، در چنان صورتی بهای مواد خوراکی حتی گرانتر هم خواهد شد. ارزش پوند مصری سقوط خواهد کرد، بسیاری از بازرگانان به اجبار از فعالیت عادی تجاری دست کشیده و فروشگاه‌های خود را به علت فضای حاکم خواهند بست و بیکاری بالا خواهد رفت.
The military immediately intervened and clarified to the Egyptian people that Mubarak is no longer the president and they removed him.
آخرین پرسشم از این شهروند مصری مقیم آمریکا را که زمانی خود از تندروهای مذهبی و هم مسلک و همراه ایمان از زواهری مرد شماره دوی شبکه تروریستی القاعده بوده، به احتمال دخالت بیگانگان در رویدادهای مصر اختصاص می‌دهم و با اشاره به این که وی در بیاناتش به نقش عوامل تندرو و ستیزجوی اسلامی تأکید کرده، از او میپرسم که آیا این گروه‌های تندرو از خارج هم الهام و کمک می‌گیرند، از سازمان‌هایی مانند حماس، حزب الله و دیگران؟
Some elements of Hamas has already went through Sinai to reach to cause damage and support their Islamic elements there.
او با تایید مؤکد میگوید که همکنون برخی از عوامل حماس از طریق سینا برای پشتیبانی به عوامل تندرو اسلامی در مصر پیوستند و زیانهایی وارد آوردند. بسیار محتمل است که حماس و رژیم ایران و حتی افرادی که به القاعده وابستند و در همه جا حضور دارند فرصتی بیابند تا حکومت مصر را تضعیف کنند. آنها می توانند آشوب بپا کنند و هر رژیمی را پایین بکشند. منظور البته رژیم های سکولار در منطقه است.
ایران، حزب الله، حماس will be celebrating now and will do every possible thing to do to support the Islamic elements via the Muslim Brotherhood and their global connections.
دکتر حمید اضافه می کند که مطمئنن این یک امکان بسیار محتملی است که ایران، حزب الله و حماس اکنون به جشن و پایکوبی خواهند پرداخت و همه امکانات خود را به کار خواهند گرفت تا از عوامل اسلامی در مصر و از جمله از طریق اخوان المسلمین و شبکه ارتباطی آنها پشتیبانی کنند. بنابراین ما با شرایطی دست به گریبانیم که می تواند به اوضاع زشتی بدل شود.
So we are really dealing with a situation that can turn ugly.
این آخرین جمله دکتر توفیق حمید، کارشناس سیاسی اسلامی مصری، در برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا بود.
عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. صدایی که شنیدید مینا بهارمست بود که با تازه ترین خبرها اینجا در استودیو چشم به راهتونه. عزیزان در پایان این برنامه مجله نیمه شب، مینا بهارمست تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون میرسونه. فرصت کوتاهی دارم، اجازه بدید که شماره های پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. 20-420-22-11-24-114-00-001-202-82-87-220 پی شماره متعلق با آمریکاست، اما شما را یک سره به ما در پراگ متصل میکنه. و عزیزان خواب خوشی براتون آرزو میکنیم و به امید دیدارتون در بخشای دیگر خبری هستیم. اگر که نمیخوابید، رادیو فردا با ترانه های زیبا و دلنشین با شما همراه خواهد بود. خدا نگهدار یکایی که شما باد.